قلب معنوی ایران، خراسان رضوی، تا کوههای آبی در کردستان و همه جای ایران سرای من است.
ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
همراه با ترانه های روز هنرمندان موسیقی کشورمون،
بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه.
من هنوز از هوای تو مستم، ای پریزاده مو پریشان، روی از این خسته ده برمگردان.
پس با نغمات اقوام ایرانی، ترانه ها و تصنیف ها در برنامه ترانه های درخواستی همراه بشید. هر روز از ساعت 14 تا 15 به صورت زنده شنونده برنامه ترانه های درخواستی باشید و در این برنامه مشارکت کنید. سامانه پیام کوتاه برنامه 301075، رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز، رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
صبحتون بخیر دوستان عزیزم. طائر قدسی نام کتاب گویایی است که همکنون از رادیو نمایش تقدیمتون میشه. ازتون دعوت میکنم قسمت 14 این مجموعه رو بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
طائر قدسی، روایت شهید مدافع حرم امین کریمی، به قلم مریم عرفانیان، گویندگان سعیده فرزی، محمد رضاعلی، رامین پور ایمان. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
خانه بودم که مادر ساعت 4 زنگ زد، گفت امین مجروح شده، بیا اینجا. دلم خالی شد. بالاخره آمد، اما چه آمدنی! همه اقوام آمده بودند استقبالش. وقتی خبر شهادتش را شنیدم، یاد اولین مرتبه‌ای که می‌خواست برود سوریه افتادم. همسرش گفت نگی امین می‌خواد بره سوریه. ناراحت شدم، اشک توی چشمم جمع شد. زهرا تو رو خدا نذار بره، من میمیرم، مادر ناراحت میشه. نمیدانم چه شد که همون شب زهرا دوباره گفت امین منصرف شده و گفته نمیرم. خیالم راحت شد. 6 بعد در معراج شهدا امین رو دیدم. حال عجیبی داشتم. دست که روی چشمایش کشیدم، حس کردم تکان خورد و قطره اشکی از گوشه چشمش چکید. انگار بیدار بود. دوست نداشتم لحظاتی که کنارش هستم تمام شود، چون می دانستم دیگر هیچ وقت نمی بینمش. اما آن لحظات تمام شد و حالا آرزوی دیدار دوباره اش را دارم. حتی در خواب چند روز شده این لباس سیاه تنم است. حسابش از دستم در رفته. چقدر سخت است در نبودنهایش مدام خاطراتمان را مرور کنم. بازیها، شیطنتها و حتی دعواهای بچگی من را. امین فقط برادرم نبود. همه کس من بود. دوست، همبازی. موقع سختی ها و بیماری ها همیشه می گفتم امین هست. اما حالا قرار بود با دوستانش برود مشهد. وقتی فهمید ام اس دارم و حالم بد است، سفرش را کنسل کرد و به خاطر من نرفت. مان پیشم. دلگرمیم داد و گفت خودم به یه دکتر خوبی معرفیت میکنم. یک ماه مدام با همسرم حمید دنبال این دکتر و آن دکتر بود. برای بیماریم تحقیق میکرد و نتیجه آن را فوری به حمید میگفت. نذار نگی ناراحت بشه. نباید استراب داشته باشه. مثل یک کوه حامیم بود و حالا احساس میکنم پشتم خالی است. این روزها آرزو دارم خوابش را ببینم. کاش به خوابم بیاید تا بدانم هنوز فراموشم نکرده است. با اینکه همه میگوین جایش خوب است، ولی عجیب بیقرارم. از او میخواهم به خوابم بیاید تا آرام شوم. امین برادر کوچکترم بود، ولی از هر لحاظ مثل روحیه، اخلاق، افکار، مردانگی از من بزرگتر بود. خیلی چیز از او یاد گرفتم. میگفت هر کاری اول خودت انجام بده، ازم تقلید نکن. مثلا قرار بود خواهر بزرگ باشم، ولی او همیشه احساس میکرد برادر بزرگترم است. من مثل او بزرگ نبودم. هیچ وقت هم مثل او نشدم. آرزوی خودم شهادت بود، ولی قسمت او شد. کاش شهادت را از او تقلید کنم.
فصل پنجم. شهدا را از آخر مجلس چیدند. راوی امیر حسین علیزاده، دوست شهید. امین را به مصداق حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام می شناسم. می گفت طوری نماز بخون که انگار نماز آخرته، ولی توی زندگی طوری دنبال کسب مقام باش که انگار تا آخر دنیا زنده ای. در بسیج نقل و انتقالات خیلی متداول است. امین بسیجی یکی از حوزه های اختیاریه بود که آمده بود حوزه ما. مسئول اطلاعات حوزه قبلی امین یکی از رفقای مشترکمون بود که با هم در باشگاه ورزش رزمی می کردن. بهمن سال 1386 فرمانده حوزه بسیج 135 چیزر، یعنی حوزه قبلی امین، اصرار داشت که اینجا به شما نیاز داریم. از اواسط اسفند همان سال تقریبا هم مسئول حوزه 131 بودم و هم مسئول حوزه بسیج 135 چیزر. بچه ها به شوخی می گفتند حوزه دیگری که وسط این دوتا حوزه بسیج بود را بگیریم تا وصل شویم به هم دیگر. اولین برخورد کاریم با امین شب چهارشنبه سوری سال 1386 بود. تازه آمده بودم حوزه مقاومت بسیج 135 فتح المبین و چون از حوزه قبلی جدا نشده بودم به شکل تشریفاتی مسئول شعبه بودم. امین با دو سه تا از بچه ها مأموریت داشتن توی خیابان ها گشت بزنند و اگر آتشبازی ها حالت رعب و وحشت پیدا کرد یا به اموال عمومی خسارت وارد شد برخورد کنند، هرچند که این کار بیشتر وظیفه نیروی انتظامی بود. توی دفتر فرماندهی نشسته بودم که امین و چند تا از بچه ها دو نفری که بازداشت کرده بودند را آوردند. فرمانده حوزه گفت بیاریدشون آقای علیزاده باهاشون صحبت کنه. من که روحیه ای اصطلاحاً فرهنگی دارم و خیلی اهل بگیر و ببند نیستم، اولش جا خوردم. اتفاقا آن شب حوزه خیلی شلوغ بود و برو بیا زیاد. اما با این حال گزارش اولیه را خواندم. دو تا جوان کم سن و سال بودند که به خاطر خرید و فروش نارنجک بازداشت شده بودند. امین از حالت چهرم و اینکه پرسیدم این چیه نوشتی متوجه شد خیلی از کارشان خوشم نیامده است. من هم چون بازداشتی ها سن و سالی نداشتند، یک تعهد گرفتم و در کمتر از 10 دقیقه آزادشان کردم. به خاطر همین کار تا مدتی با هم سرسنگین بودیم. اواخر فروردین 1387 امین مسئولیت گزارش نویسی حوزه را به عهده داشت و من مسئول مستقیمش بودم. خیلی پیگیر بود، درست مثل من که در کار سخت گیر بودم. اگر گزارشی درست نبود گیر می دادم که این چرا ناقصه. امین هم واقعا کار را جدی می گرفت، حتی خیلی دقیق تر از من. شاید یکی از دلایلی که بعدها به هم نزدیک تر شدیم همین طرز فکرمان بود. هر دو عقیده داشتیم درست است که بسیج خیلی از ما حساب کتاب نمی کشد و نیروی رسمی نیستیم، ولی کار را باید درست انجام بدهیم. اگر قرار بود امین در مکانی 4 ساعت مداوم بیستد، این کار را انجام می داد. گزارشش را می نوشت و امضا می کرد. گرچه بعضی وقتها گزارش را که می خواندم گیر می دادم که اینا چیه نوشتی. از گیر دادنهای دائمی هم عصبانی شده بود. داد و بیداد کرد که تو دنبال بهانه هستی تا ما رو بیرون کنی. می خواهی رفیقای خودتو بیاری. مگه پادگانه؟ اینجا بسیجه. آن شب که جوش آورد، توی اتاق فرماندهی فقط من بودم و او. چند دقیقه نگاهش کردم و گفتم آقای کریمی، من اصلا کسی رو ندارم که بیارم اینجا و چنین قصدی هم ندارم. شما این محدوده رو میشناسی. و برایش کلی درباره کار توضیح دادم. چند جلسه بعد وقتی با او و چند تا از بچه ها صحبت کردم، سوء تفاهم برطرف شد و باب رفاقتمان زیاد. امین اصلا زیر بار حرف زور نمی رفت. گاهی اوقات که ابلاغهایی از بالا می آمد به راحتی اعتراض می کرد. در این مواقع الگویی هم داشت که شهید وزوایی بود. به این شهید علاقه‌مند بود و می گفت زیر دست نباید با بالا دستش تعارف داشته باشه. حرفش را رک می گفت که آقا این کار تو اشتباهه و تا آخر هم پایان می ایستاد. گاهی که قانع نمی شد ناچار می گفت چون تو مسئولی انجام می دم، ولی می دونم اشتباهه. در چنین موقعیت‌هایی فقط صبر می کرد. کم کم با هم آنقدر صمیمی شدیم که می رفتیم مسافرت، رستوران، سینما و حتی در مسائل شخصی درد دل می کردیم. مثلا تابستان 1393 که عقد کردم، چون امین سال قبلش ازدواج کرده بود سعی می کرد به من مشاوره بدهد. اطلاعات عمومی امین زیاد بود و تاریخ و مسائل انقلاب را خوب می شناخت. آفتهایی که از اوایل انقلاب در مکانهای مختلف داشتیم را تحلیل می کرد و برای همین برخوردهای درست از نادرست را تشخیص می داد. با اینکه جانشین داشتم، اگر اتفاقی می افتاد و نبودم، مأموریت را می سپردم به امین. از هر بابت به لحاظ فکری، مدیریتی، رفتاری خیالم راحت بود. بعضی مواقع آنقدر غرق کار بودم که خیلی موارد را نادیده می گرفتم، ولی امین اصلا اینطور نبود و خیلی پیگیر مسائل معیشتی نیروهای حوزه می شد. درس، کار و اینکه بچه ها علاف نباشند. مثلا می گفت فلانی رو نصیحت کن، نه فکر سربازیه، نه دانشگاه و نه کار. یعنی چی این سبک زندگی؟ اگر می توانستم که مشکل طرف را حل می کردیم، اگر نه حتی برخورد می کردیم. مثلا اگر کسی درسش ضعیف بود توی حوزه راهش نمیدادیم و میگفتیم تو به درس خودت بچسبی خیلی بهتره. یا اگر فکر میکردیم بچه‌ها خیلی توی حوزه وقت میگذارند و از زندگی میافتند، نصیحتشان میکردیم. اکثر وقتها هم مشکل با نصیحت حل میشد. سن و سال من و امین تقریبا با افرادی که پشت کنکور مانده بودند فاصله داشت و همین باعث شده بود حرفمان را به عنوان بزرگتر قبول داشته باشند. Thank you. روال کارمان در حوزه این طور بود که یا متهم را تحویل خانوادهش می دادیم یا ناجا. شبی یکی از تیمها جوانی 30 ساله را آوردند حوزه که کنار پارک قیطریه مواد مخدر مصرف می کرد. باید بعد از تشکیل پرونده تحویلش می دادیم کلانتری. اما این کار را نکردیم. جوان 4-5 ساعت از شب را با امین گذراند و امین تا صبح با او صحبت کرد. جوان تا 1-2 ساعت اول به دلیل مصرف مواد در هپروت بود. بعد که شرایطش طبیعی تر شد فهمیدیم پدر و مادر پولداری دارد و بر سر مسائلی همسرش را رها کرده و به مواد مخدر پناه آورده است. امین بعد از کلی صحبت موفق شد شماره تلفن پدرش را بگیرد. ساعت 5 صبح با پدرش تماس گرفت و گفت آقازاده شما اینجاست، تشریف بیارید تا راه حلی پیدا کنیم. پدر و مادر جوان کمی بعد آمدند جلوی حوزه. با تعارف ما آمدند داخل. امین ماجرا را برایشان شرح داد و مرد هم تایید کرد که پسرش مدتی است از خانه رفته و معتاد شده است. از ما خواست پسر را تا ساعت 8 صبح نگه داریم تا با یک مرکز ترک اعتیاد هماهنگ کند. با اکراه و با اینکه نگه داشتن متهم در حوزه وجاهت قانونی نداشت قبول کردم. مرد هم رفت و با آمبولانس برگشت. یک صورت جلسه تنظیم کردیم و از پدرش امضا گرفتیم و جوان را تحویل دادیم. سال بعد بود که مسئول نیروی انسانی حوزه آمد اتاق من و گفت یه خانم آقای اومدن میگن با بچه های اطلاعات کار داریم. از آیفون نگاه کردم و نشناختمشون. درو باز کردم. جوانی همراه زن چادری میانسالی با جعبه شیرینی آمدن تو. جوان گفت تقریبا 1 سال پیش اینجا بازداشت شدم و تازه یادم آمد همان جوانی بود که برای ترک اعتیاد به خانواده سپردیمش. حالا اعتیادش را ترک کرده و چهره و اندامش درست شده بود. اصلا نشناخته بودمش. گفت اومدم از اون آقایی که اون شب تا صبح با هم صحبت کرد تشکر کنم. اتفاقا امین آن شب نبود. جوان گفت امین در همان 4-5 ساعت او را نصیحت کرده بود که حالا تو مثلا از خانوادت دور بشی و مثل گداها کنار پارک باشی و مواد مصرف کنی چه فایده ای داره؟ این زندگیه؟ و او را قانع کرده بود تا پیش خانوادهش برگردد. روز بعد که امین از جریان باخبر شد حس خوبی پیدا کرد و به خاطر این کار از طرف حوزه هم تشویق شد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تو این تبدیل آمد، نه همون ماند و نه دریان، چه دانم من دگر چون شد که چون غرق است، که چون غرق است در بیچون. چه ظالم های بسیار است، چه ظالم های بسیار است، لیکن من نمیدانم که خوردم از دلبندی در این دریا، در این دریا کفی افیون.